استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لجميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. با عرض سلام محضر شهدای عزیزمون که امشب توفیق داریم در کنار شهدا برای مادر همه شهدا زهرای اطهر مجلس عزا بپا کردیم. آخرین شبیه که بنده حقیر در محضر شما خوبان هستم. بحث ما در این فاطمیه بر محور کلام پیغمبر اکرم اسلام چرخید، اون جایی که پیغمبر فرمود انی لا اتخوف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من بر امت خودم از ناحیه مؤمنین و مشرکین ترسی ندارم، نگرانی ندارم. اما المؤمن فیحجره ایمانه، ایمان مؤمن رو حفظ میکنه اگر کسی حقیقتا مؤمن باشد. و اما المشرک فیقمعه کفره، مشرک را هم به واسطه کفرش نابود می شود. ولکن اتخوف علیکم منافقا عالم اللسان یقول ما تعرفون و یعمل ما تنکرون. پیغمبر اکرم اسلام می فرماید همه نگرانی من از ناحیه اهل نفاق، کسانی که مدعی ایمان هستند، در صف مؤمنین هستند، در کنار رسول اکرم اسلام هستند، اما حقیقتا ایمان به خدا و روز قیامت ندارند. عالم اللسان، میفهمن خوب حرف میزنن، میفهمن الان باید چی بگن. یقول ما تعرفون، چیزایی که شما میپسندید میگن. و یعمل ما تنکرون، ولی عمل کردشون بر خلاف مصالح مؤمنینه. بعضی ها وقتی که این حرف رو ما میزنیم به یک نتیجه غلطی دست پیدا میکنند، به جای اینکه این حرفا بصیرت اونها رو بالا ببره، حواسشون رو جمع بکنن، فریب اهل نفاق رو نخورن، از خودشون از نفسشون مراقبت کنن، خودشون در زمره اهل نفاق وارد نشن. این حرفا بعضی‌ها رو به یک نتیجه غلطی میرساند. میگن آقا اصلا حکومت دینی تشکیل ندید، برای چی شما حکومت دینی تشکیل میدید؟ خب وقتی شما حکومت دینی تشکیل میدید، اون آدمی که حب مقام داره چه خاکی به سرش کنه؟ اون آدمی که حب مقام داره در حکومت دینی مجبور میشه در سلک مؤمنین وارد بشه تا به مقام برسه. شما حکومت دینی تشکیل ندید، یه حکومت سکولار تشکیل بدید، بعد بگید آقا هر کی میخواد به مقام برسه بیاد رقابت بکنه، تو رقابت هر کی برنده شد، مسیحی بود، یهودی بود، کافر بود، بت پرست بود، خورشید پرست بود، گاو پرست بود. توی هندوستان انواع اقسام پرستش ها هست دیگه، حتی موش پرست هم داریم ما. حالا من دیگه نمیگم فلان قسمت بدن انسان رو بعضیاشون میپرستند، حالا نوجوانا هستند بی ادبی میشه. آقا هر کی هر دینی داره، اصلا لائیکه، اصلا خدا رو قبول نداره، اصلا ماتریالیسته. شما حکومت دینی تشکیل ندید، حکومت دینی که تشکیل میدید انسانهایی که حب مقام دارن مجبور میشن شکل و قیافه مؤمنین رو به خودشون بگیرن، شعارهای اهل ایمان بدن تا به قدرت برسن. دو تا جواب میخوام محضر شما بدم به این آدمایی که میگن اصلا نباید حکومت دینی تشکیل داد تا جلوی نفاق رو بگیریم. جواب اول این که میشه بگیم چون وقتی ما گندم میکاریم کنارش علف هرز هم تولید میشود ما اصلا گندم نکاریم؟ این حرف به نظر شما منطقیه؟ میشه گفت چون یه بچه‌ای رشد میکند و قدش بلند میشود شلواری که پارسال براش خریدیم الان دیگه کوتاهه، بریم پای بچه رو اره کنیم، پای بچه رو اره کنیم، آقا من این شلوار پارسال برای بچه‌م خریدم، شلوار هنوز جنسش خوبه، هنوز میشه ازش استفاده کرد، ولی این بچه من قدش بلند شده، این شلوار براش کوتاه شده، چیکار کنم؟ هیچی، آقا یه اره وردار، پای بچه تو اره کن، شلوار اندازش بشه. میشه این حرف رو زد؟ وقتی یه جامعه مستعد حکومت دینی میشه یعنی اون جامعه رشد کرده. 124,000 پیغمبر اومدن حکومت دینی تشکیل بدن، یه تعداد محدودی از این انبیا توانستن، مثل حضرت داوود علیه السلام، مثل حضرت سلیمان علیه السلام و مثل حضرت خاتم، یه تعداد محدودی تونستن حکومت دینی تشکیل بدن. تشکیل حکومت دینی یعنی رشد جامعه. ما بزنیم تو سر جامعه بگیم جامعه چرا تو رشد کرده ای؟ تو بعد همونجوری عقب بمانی از نظر معنوی تا طاغوت بر تو حکومت کنه، تا فرعون بر تو حکومت کنه، تا نمرود بر تو حکومت کنه. تشکیل حکومت دینی علامت رشد جامعه است. خب حاج آقا با نفاقش شکار کنیم. حکومت دینی که تشکیل می شود طالبان قدرت منافقانه رخنه می کنن، نفوذ می کنن، تا حلقه اول اصحاب پیغمبر نفوذ می کنن. خب جامعه بیشتر رشد بکنن، فریب اهل نفاق رو نخورد. چاره فقط همینه، چاره رشد بیشتره. این یه جواب. جواب دومی که میخوام محضر شما عرض بکنم اینه که فداتون بشم، درسته ما انواع اقسام نفاقها رو شب گذشته، دو شب قبل، در داخل حکومت دینی و در صدر اسلام توضیح دادیم، نفاق اموی ها، نفاق زبیری ها، نفاق قاسبان ولایت علی، نفاق عبدالله ابن ابی ها. ولی همه این نفاق هایی که من خدمت شما بزرگواران توضیح دادم، نفاق داخل جامعه دینیه. ما نفاق خارج از جامعه دینی هم داریم. گیریم که تو حکومت دینی تشکیل ندادی، با نفاق خارج از جامعه دینی میخوای چی کار بکنی؟ قرآن بخونم براتون؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا میگفتن اصلا مؤمن واقعی ماییم، ما اصلا فرزندان خداییم، ما اصلا دوستان خداییم. و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. خب واقعا اونا راست میگفتن، واقعا مؤمن واقعی اونا بودن. خداوند متعال پرده برداشته، به پیغمبر میگه پیغمبر به این یهودیا و نصرانیا که میگن مؤمن واقعی ما ایم و بهش در بس مال ماست، بگو اینا تمنای مرگ بکنن. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شما میگید که آقا مؤمن حقیقی ما ایم، پیغمبر اکرم اسلام منحرف است. خیلی عجیب بود، یهودی ها میرفتن با کفار مکه میشستن، با مشرکین مکه میشستن جلسه میگرفتن، عقاید مشرکین مکه رو تایید میکردن، عقاید پیغمبر رو تایید نمیکردن. بعد میگفتن مؤمن واقعی ما ایم. خداوند متعال به پیغمبر اینجوری وحی نازل کرد، قل ان کانت لکم دار الاخرت عند الله خالصتن، بهشون بگو اگه ادعا میکنید بهش در بس مال شماست، من دون ناس هیچ کسی دیگه بهش نمیره، فقط شما ها بهش میرید، فتمنوا الموت، از خدا بخواید که خدا زودتر شما رو ببره در جوار خودش. میدونید برعکس، فوق العاده یهودی ها از مرگ میترسن، فوق‌العاده آدم های بزدل و ترسویی هستند. خیبر که فتح شد، اصلا یهودی های فدک فوری اومدن تسلیم شدن، ما اصلا سر جنگ نداریم با شما. به خاطر همین فدک بدون جنگ و خونریزی دست پیغمبر اکرم اسلام اومد و طبق دستور خداوند متعال پیغمبر او رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید. فوق العاده ترسو و بزدلن. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. فدات بشم دورت بگردم انسان مؤمن، تو میخوای فریب اهل نفاق رو نخوری، منافقین جولان ندن در جامعه دینی، برمیگردی میگی اصلا حکومت دینی تشکیل ندیم، حکومت دینی تشکیل ندادی، یه نفاق داریم، نفاق خارج از جامعه دینی، نفاق یهود و نصارا، اونجا میخوای چه کار بکنی؟ اگر رشد نکنی اونا فریبت خواهند داد، اونا فریبت خواهند داد. خیلی از این کسایی که اومدن اغتشاش کردن تو زیبا شهر قزوین، مسجد فاطمه الزهرا رو آتیش زدن، تو تاکستان قزوین حوزه علمی و قرآن رو آتیش زدن، اینا فریب کدوم جریان نفاق خوردن؟ جریان نفاق داخل یا جریان نفاق خارج؟ اینا عمدتاً جریان نفاق خارج خوردن، کسایی که دم از حقوق بشر میزنن، دم از حقوق حیوانات میزنند، دم از طرفداری از محیط زیست میزنند. چقدر آدم های ساده لوحی داریم که فریب جریان نفاق خارج از جامعه دینی رو میخورن. چرا در حکومت آقای امام زمان منافق ذلیل میشه؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. خدایا آرزو داریم اون حکومت کریمه اهل بیت برپا بشه، اسلام و اهلش عزیز بشن و نفاق و اهلش ذلیل بشن. چرا نفاق ذلیل میشه؟ به خاطر رشد مؤمنی. الان چرا نفاق مثل زمان حضرت زهرا نمیتونه جولان بده؟ من یه فرازی از خطبه حضرت زهرا رو امشب آوردم بخونم براتون. ببینید شماها چقدر نسبت به مردم زمان حضرت زهرا سلام الله علیها رشد کردید. خوب دقت بکنید، حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه شد که خلیفه کارگران فاطمه زهرا رو از فدک بیرون کرده، مقنعه به سر کرد، جلابیب به تن کرد، همراه عده‌ای از زنان از بنی هاشم مهاجر و انصار دامن کشان عین راه رفتن آقا رسول الله وارد مسجد شد. پرده ای زدن، زهرای عطر رفت پشت پرده ایستاد، خطبه قرایی رو ایراد فرمود، معروف خطبه فدکیه. توصیه میکنم جوونا حتما این خطبه رو بخونن. از توحید گفت، از نبوت گفت، از اینکه پیغمبر چطور این مردم رو از جهالت نجات داد، از ولایت گفت، از قربت امیرالمؤمنین گفت، از ظلمی که به خودش شد، از فلسفه احکام، فلسفه نماز، فلسفه روزه گفت. همه این حرف رو که زد، خوب گوش کنید، کلام فاطمه زهرا رسید به اینجا: الا وقد قلت ما قلت. آی مردم، حالا مهاجر انصار همه تو مسجد نشستن، الا وقد قلت ما قلت، آگاه باشید هر آنچه که باید می گفتم گفتم. الا معرفت منی بالخزلت التي خامرتكم. با اینکه می دونم از شماها هیچ حرکتی بر نخواهد آمد، می دونم به عافیت طلبی خو کرده اید، والقدرت التي استشعرتها قلوبكم، قلب هاتون مرده، میدونم هیچ کدوم از شما به یاری من نخواهید آمد، ولکن نها فیضت النفس و نفثت الغیظ و خبر الغنا و بثت السعد. اما چه کنم، این سینم تنگی کرده، قلبم آتیش گرفته، وقتی قربت علی رو میبینم، وقتی این همه ظلم رو میبینم، سینم تنگی کرده. اومدم این حرفا رو بزنم به خاطر چی؟ و تقدمت الحجه، اومدم فقط حجت رو بر شما تمام کنم. زهرای اطهر خطبه میخواند، خطبه ای که در نهایت حکمت و در نهایت روشنگری و در نهایت بصیرت افزاییه، ولی خود زهرای اطهر می فرماید می دونم هیچ کدومتون تکون نخواهید خورد، فقط اومدم حجت رو بر شما تمام کنم. خب چی شده مردم این همه رشد کردن؟ چرا مردم ما یه پرچم ابا عبدالله حسین آتیش می گیره مردم تکون میخورن، یه پرچم آتیش میگیره تکون میخورن؟ 40 میلیون، 50 میلیون آدم میان کف خیابون 9 دی. چرا اون موقع تو مدینه جز 3-4 نفر عمار و ابوذر و مقداد و سلمان کسی نیومد زیر علم امیرالمؤمنین؟ چرا کسی به ندای زهرای اطهر لبیک نگفت؟ این رشدیه که شما کردید. عزیزان من، اگر ما هزار ساعت سخنرانی میذاشتیم برای مردم تا جریانات مختلف نفاق رو به مردم معرفی بکنیم، این هزار ساعت به اندازه این که مردم خودشون اومدن حکومت دینی برپا کردن، بعد دیدن تو حکومت دینی آیت اللهش سقوط کرد، خدمتگزارش سقوط کرد، چپیش سقوط کرد، راستیش سقوط کرد، میانش سقوط کرد، حکومت دینی یک کلاس عملیه برای رشد جامعه دینی، برای رشد مؤمنین. اینقدر رشد خواهند کرد مردم، اینقدر رشد خواهند کرد که یه روزی نفاق هر گونه حیله و هر گونه حقه‌ای رو سوار بکنه، دیگه مردم فریبش نمیخورن. لذا در حکومت آقا امام زمان منافق ذلیل میشه. تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله، چون مردم رشد کردن. خب حاج آقا، این رشد چگونه امکان پذیره؟ شما هی داری میگی رشد کردن، رشد کردن. فلسفه این رشد چیه؟ فلسفه این رشد دو چیزه، یکیش تقواست. آیشو اکثر شما حفظید، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید بهتون فرقان میدم. فرقان یعنی چی؟ فرقان یعنی این که شما بتونی حق از باطل تشخیص بدی، ولو باطل خیلی خوش رنگ و لعاب بیاد وسط میدان، ولو باطل خیلی شبیه به حق بیاد وسط میدان. آقا امیرالمومنین فداش بشم میفرماید باطل اگر برهنه بیاد بیرون که خب همه میشناسنش، باطل لباس حق به تن میکنه میاد وسط میدان. فرقان یعنی چی؟ فرقان یعنی باطل هر رنگی و هر نقشی به خودش بزنه نمیتونه شما رو فریب بده. اینش میگم فرقان، تمیز حق و باطل. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، ای مؤمنین اگر تقوا پیشه کردید خدا به شما فرقان میده. این یه راه رشد. یه راه رشدم چیه؟ یه راه رشدم محبته. ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. ولایت و محبت به اهل بیت، این که انسان دست به دامن و اهل بیت بشه، آدم رو رشد میده، آدم رو طاهر میکنه، پاک میکنه. یه روز مردم امیرالمومنین رو میدیدند، حکمت علی لا اله الا الله. رفقا شاید باورتون نشه، طرف میمد تو مسجد کوفه پای منبر امیرالمومنین می نشست، بعد که از مسجد میرفت بیرون لا اله الا الله، ببخشید من این جسارت رو میکنم، میخوام حرف اون نامرد رو برای شما بگم، میگفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشتش چقدر چیز بلده. میمد پای منبر امیرالمومنین می شست، منبر میرفت بیرون، میگفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشتش چرا چیز بلد. یه جمله از مرحوم پدرم، خیلی از این قدیمی ها مرحوم حاج آقای شالی رو میشناختن، یه جمله از پدرم بگم، یواش یواش بریم تو فضای روزه. اونایی که حاج آقا رو میشناختن میدونن حاج آقا یه آدمی نبود همین جوری حرف بزنه. هم فقیه بود، هم غیر از این که فقیه بود اهل دل بود، اهل معنا بود. حاج آقا می فرمود همونطور که غیبت امام زمان دو قسم بود، غیبت صغرا و غیبت کبرا، ظهور آقا هم دو قسم داره، ظهور صغرا و ظهور کبرا. حاج آقا می فرمود ظهور صغرا محقق شده، برید خودتون آماده کنید به ظهور کبرا. ظهور صغرا چیه؟ حاج آقا می فرمود این که مردم اینجوری عاشق نایب امام زمانشون شده. تو کوفه حضرت مسلم در هر خونه ای رو میزد راش نمیداد. تا چند روز پیش 18,000 نفر باش بیعت کردن، تا 100,000 تا هم گفتن آمن دیگه، اونو حد اقلش رو میگم. تا چند روز پیشش 18,000 نفر باش بیعت کردن. عبیدالله ابن زیاد رفت توی مسجد یه دروغ گفت، گفت آی مردم کوفه لشکر شام در راهه. یه دروغ گفت، چنان دور مسلم ابن عقیل رو خالی کردن، مسلم در هر خانه ای رو میزد کسی در به روی مسلم باز نمیکرد، آخر سر یه پیرزن براش در باز کرد. شما مقایسه کنید، تو رو خدا مقایسه بکنید. بعد فقط ایران نگاه نکن، نمیدونم تو هیئت شما اینو گفتم یا نه، اگر گفتم تکراری عذرخواهی میکنم، یادم میره گاهی یه مطلبی رو تو این هیئت گفتم یا نه. تو سوریه بودیم، تو العیس یه جوان لبنانی اومد پیش من گفت انا احب الامام خامنائی. ماشاءالله محمد من برگشتم بهش گفتم انا احب سید حسن نصر الله ایضا، منم سید حسن نصر الله رو دوست دارم. بعدش اومد گفت اینا رو چرا میذاری کنار هم دیگه، سید حسن نصر الله سرباز آقاست، اینا رو با هم مقایسه نکن. این همه عشق و ارادت به نایب امام زمان به وجود اومده، آقا بیاد چی میشه؟ لذا مرحوم حضرت آیت الله حاجی حسن موسوی شالی اعتقاد داشت ظهور صغرا محقق شده، برید خودتون آماده کنید برید ظهور کبرا. ظهور کبرا کیه؟ وقتی دیگه خدا آقا میاد. خدا آقا میاد. رفقا مالک اشتر رسیده به خیمه های معاویه ها، حواست هست؟ نشنیدی چی گفت سردار قاسم سلیمانی؟ گفت انتقام امام مغنیه فقط به از بین رفتن اسرائیل. مالکشتر رسیده به خیمه های معاویه و دیگه این دفعه هر قرآنی بره رو نیزه مردم فریب نخواهن خورد. من به شما قول میدم اینقدر این مردم رشد کردند، نه مردم ایران، عاشقای امام زمان تا آمریکای لاتین. شهید محمد حسن ابراهیمی اینقدر باسواد بود رفقا، میتونست به زبانهای به چند زبان خارجی، به زبان اسپانیولی، به زبان انگلیسی، میتونست درس فقه و اصول که سطوح عالی حوزه علمی است رو به چند زبان خارجی درس بده. دفتر مقام معظم رهبری از ایشون دعوت کردن، گفتن شما بیا اینجا به زبانهای خارجی پاسخ شبهات رو بده. گفت من از آقای درخواستی دارم، آقا منو بفرسته یه جایی، یه گوشه ای از دنیا، اونجا عشق امام زمان رو تو قلبای مردم اونجا قرار بده. فرستادنش گویان. گویان یک کشور محروم مستضعفیه تو آمریکای لاتین، بالای آرژانتین، بالای برزیل. رفت اونجا، 7 سال بود ازدواج کرده بود، خدا هنوز اولادی بهش نداده بود. با خانومش رفتن اونجا، یه دفتر فرهنگی اونجا ایران داشت، اونجا سفارت خونه نداره اصلا ایران، یه دفتر فرهنگی داره ایران. شروع کرد تون دفتر فرهنگی نماز جمعه رانداخ، دعای توسل رانداخ، نماز جماعت رانداخ، کلاس های معرفتی رانداخ. جوری این مردم رو عاشق امام زمان کرد، همین عاشق محمد حسن ابراهیمی. وقتی ایشون رو دزدیدن، خانومش میگه من رفتم پیش وکیل، میگفت یه وکیلی اونجا گرفته بودیم، من رفتم پیش وکیل، میگفت این وکیل سنی بود، عاشق محمد حسن ابراهیمی اینو شیعه کرده بود. میگفت وکیل برگشت به من گفتش که هاش خانم ناراحت نباش، شیخ محمد حسن ابراهیمی اون دزدارم شیعه میکنه. اینجوری عشق امام زمان تو قلب ها پخش میکرد. یه بار دزدیدنش، شکنجش کردن، ولش کردن، گفتن این میترسه بر میگرده. خانمش گفت بیا برگردیم. گفت ما یه عمر روزه امام حسین خوندیم برای چی؟ یه عمر از اسیری زینب کبرا گفتیم برای چی؟ یه روز یه عمر روزه زهرای عطر خوندیم برای چی؟ موندش اونجا، برای دومین بار دزدیدنش، بدنش رو تیکه تیکه کردن. وقتی بدنش برگشت ایران، تشییع جنازه‌اش مثل تشییع جنازه مراجع تقلید شده بود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی نمازش رو خوند. عشق به آقای امام زمان تا اونجاها رفته. شما نگاه کنید تو این گیرودار عالم، مقام معظم رهبری نامه می‌نویسه برای جوانهای غرب، دعوت میکنه اونها رو به اسلام. شما فکر می‌کنید آقا همینجوری الکی حرف میزنه، الکی نامه میده؟ به خدا دلا آماده است. خیلی از جوانای اینجا، خیلی که میگم منظورم نه اینکه تعدادشون زیاده ها، به نسبت کشور عزیز اسلامی و شیعمون دارم میگم، بعضی از این جوانایی که اینجا حسرت زندگی لجن زده شهوت زده غرب رو میخورن، اونور خیلی هاشون به بن‌بست رسیدن، به بن‌بست رسیدن. کافی من و تو یه قدم برداریم، یه قدم محکم، یه رابطه محکم با خدا برقرار کنیم، یه رابطه محکم با آقا امام زمان برقرار کنیم. چیزی نمونده ها، یه یا علی میخواد. شاید بعضی از دوستان فکر کنن این حرفو برای مجلس گرمیه، برید از بزرگان، برید از علما بپرسید، برید از اون کسایی که محضر حضرت آیت الله عظما بهجت رو درک کردن بپرسید. خیلی از زمینه ها فراهم شده و تو همین فاطمیه و تو همین عزای حضرت زهرا میشه به این بصیرته، میشه به این تقواه، میشه به این عشق به ولایت رسید. سطح آرزوهاتون رو ببرید بالا رفقا. من نمیگم در خونه حضرت زهرا برای ازدواجت، برای رزق روزیت، برای کارت، برای شغلت، برای بیمار اگه داری، برای گرفتاری داری، برای اینو دعا نکن، برای همه حوایجت دعا کن، اما سطح آرزوهاتون رو ببرید بالا. من یه جمله میخوام بگم، خیلی امشب حرف زدم، خیلی عذرخواهی میکنم، یه جمله میخوام بگم دیگه تموم کنم. اگه یه کسی بیاد از دفتر امام معظم رهبری بیاد پیش شما، حسن آقا، حسن آقا، من از دفتر آقا اومدم، آقا گفته امشب میری تو مجلس حضرت زهرا رو بر من دعا کن، اگه یه کسی آدم موثقی میدونی از اعضای دفتر آقاست اومده امشب پیش تو، میگه مقام معظم رهبری گفته امشب میری مجلس حضرت زهرا رو بر من دعا کن، چی جوری دعا میکنی بر آقا؟ خب امام زمان به همه ما اینو گفته، فرمود برای فرج من دعا کنید، فرمود اونقدری که تشنه میشید آب طلب میکنید، اگر به همون اندازه منو بخواید من میام، به همون اندازه منو بخواید من میام. به یاد اون لحظه ای که مادرش پشت در فریاد زد یا مهدی، سه تا جمله زهرا پشت در گفته، سه تا جمله. یه جمله برگشت گفت یا فزت و خزینی. چرا؟ چرا فزت رو صدا زد؟ یه خانم حامله وقتی بارش میفته یه زن میتونه درکش کنه، یه زن میتونه رسیدگی کنه به اوضاعش. یا فزت و خزینی، یعنی محسن هم شهید شد فزه. این یه جمله زهراست. یه جمله دیگه پشت در گفت، گفت یا ابتا یا رسول الله. معنی این جمله چیه؟ یعنی پدر جان بیا ببین، این همه سفارش کردی به فاطمه من محبت بکنید، قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی الغربا. قرآن میگه پیغمبر به مردم بگو من هیچ مزدی از شما نمیخوام برای رسالتم جز محبت به ذوی القربا که در رأسش فاطمه است. یا ابتا یا رسول الله، بیا ببین مزد رسالت تو چگونه دادن. این جمله دومی که زهرای اطهر گفت. جمله سوم، یا مهدی ادرکنی. یعنی فقط پسرم مهدی میتونه دردهای منو درمان کنه. ای کسایی که اینجا جمع شدید میخواید درد مادر سادات فاطمه زهرا تسکین پیدا کنه، فقط پسرش مهدی میتونه این درد رو تسکین بده ها. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول. تمام قد برا زهراش بلند می شد، می فرمود بوی بهشت می ده فاطمه، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا. اما رفقا امشب شب جمعه است، خود مادرم امشب رفته کربلا، شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد. این شهدا ارواح مقدسشون الان همه کربلا، انبیا اولیا اماما همه کربلا، در رأسشون فاطمه ای به سر و سینه میزنه، عزیز مادر حسین. یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکی لله و قدمنا کی بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عندنا.